ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. بشار اسد برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری سوریه اعلام شد. سیلاب در استان مازندران تا کنون 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. و گروه 7 روسیه را به افزایش تحریم ها تهدید کرد. محمد اللهام رئیس مجلس سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب 88% آرا به پیروزی دست یافته و برای 3 دوره به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزیده شده است. میزان مشارکت در این انتخابات بیش از 73% اعلام شده است. انتخابات روز سه‌شنبه در مناطقی از سوریه برگزار شد که زیر کنترل حکومت بشار اسد قرار دارد. از دیگر سو گزارش‌ها از دمشق حاکی است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در دیدار با وائل الحلقی نخست وزیر سوریه تشکیل یک کمیته مشترک برای بازسازی سوریه را به او پیشنهاد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر سوریه از این پیشنهاد استقبال کرده است. بنابر این گزارش، نخست وزیر سوریه با بیان اینکه طرح ملی بازسازی این کشور تهیه شده است، گفت طرح بازسازی سوریه ممکن است پیش از پایان بحران از مناطق امنی که ارتش در کنترل دارد شروع شود. علاءالدین بروجردی که در رأس هیئت پارلمانی در دمشق به سر می‌برد، عصر روز چهارشنبه با نخست وزیر سوریه در ساختمان نخست وزیری این کشور دیدار کرد. حضور آقای بروجردی در دمشق همزمان است با اعلام پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه. بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 160 هزار نفر در نبردهای داخلی سوریه کشته و صدها هزار نفر زخمی و آواره شدند. به گزارش رادیو تلویزیون دولتی ایران، سیلاب در شماری از شهرهای استان مازندران تاکنون 2 کشته و دست کم 6 زخمی بر جای گذاشته است. در پی جاری شدن سیلاب در بهشهر روز چهارشنبه، شهرداری این منطقه از شهرهای دیگر استان مازندران برای ارسال نیروهای امدادی تقاضای کمک کرد. به گفته حمید آزمونده، شهردار بهشهر، 8 منطقه این شهر در حال حاضر درگیر سیلاب است و نیروهای امدادی شهر به تنهایی قادر به ارائه خدمات و رفع مشکلات نیستند. به گفته شهردار بهشهر، وسعت و شدت سیلاب در برخی مناطق به حدی است که آب رودخانه ها سرریز شده و موجب بسته شدن راه ها و خرابی های فراوان شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بارندگی و سیل شهرهای گلوگاه و نکارا نیز در استان مازندران به صورت گسترده در بر گرفته است. به گفته مقام‌های محلی، بخش قابل توجهی از دامداری و کشاورزی این مناطق و همینطور ساختمان‌های مسکونی دچار آسیب شده است. و اما رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میزان تلفات و خسارات‌های ناشی از طوفان روز دوشنبه را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی گفت که این طوفان در مجموع 5 کشته و 81 زخمی در بر داشت و به شکسته شدن 2500 درخت و 8 تیر برق منجر شد. به گفته آقای صادقی، این طوفان همچنین 39 مورد پارگی و قطع کابل برق را در پی داشته و به 128 خودرو نیز آسیب وارد شده است. و سرانجام این که 7 کشور عمده صنعتی جهان موسوم به گروه 7 شامگاه چهارشنبه در پی نشست خود در بروکسل در بیانیه‌ای به روسیه هشدار دادند در صورت وخیم‌تر شدن وضعیت شرق اوکراین آماده‌اند تا تحریم‌ها را علیه مسکو سخت‌تر کنند. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید. پیش از اینکه نماگر این هفته رو شروع بکنیم، اجازه بدید با هانا کاویانی همکارم همراه بشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های ایران در هفته جاری رو بشنوید.
لابلای یادداشت‌ها. بهروز هادی زونوز، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در تحلیلی که برای روزنامه شرق نوشته، به آمار تجدید نظر شده بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 91 اشاره کرده که نرخ رشد اقتصادی را از منفی 5.8% به منفی 6.6% تغییر داده است. این اقتصاددان با اشاره به نرخ 0.35% تورم در همان سال تاکید کرده که اقتصاد سال 91 را باید نمونه کامل رکود تورمی دانست. او با اشاره به نرخ‌های تورم و رشد اقتصادی در سال 92 این سال را نیز همچون سال 91 سالی دانسته که سایه رکود تورمی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود ضمن اشاره به پیشبینی‌های نهادهای اقتصادی بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کند که متأسفانه امسال نه بخش نفت به شرایط سال‌های قبل خود باز می‌گردد و نه بخش صنعت. به نوشته ای آقای هادی زانوس در سال 93 باز هم اقتصاد ایران کمتر از ظرفیت‌های بالقوه کار خواهد کرد. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پیش‌بینی کرده است که اگر در سال جاری اقتصاد ایران رشد 2% کسب کرده و در سال آینده سال 94 نرخ رشد اقتصاد به رقم 6.4% برسد، میتوان امیدوار بود که در سال 95 اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شود. پویا جبل‌آملی، کارشناس اقتصادی، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، تاکید دارد که تورم تک رقمی دست یافتنی است. به نوشته آقای جبل‌آملی، اگر سری زمانی تورم ماهانه را دنبال کنیم، کاملا مشخص است که حتی با تورم ماهانه‌ای بین 1.5 تا 2%، شاخص تورم تا پایان سال به پایین‌تر از 20% خواهد رسید. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرده که هدف 20% نرخ تورم با تداوم وضعیت موجود کاملا دستیافتنی است و لازم است تا نهاد پولی نیز با اصلاح هدف 25% به 20% و اثرگذاری بر انتظارات زودتر به این هدف برسد. به نوشته آقای جبل‌آملی، کار سخت‌تر در مورد تورم در پیش است و آن رسیدن به تورم تک رقمی است. او تاکید کرد که وقتی تورم به سطوح 10 تا 20% میرسد، معمولاً مقام‌های سیاسی و اقتصادی همچون گذشته بر کاهش نرخ تورم تاکید نمی‌کنند و از همین رو تورم در همین سطوح درجا می‌زند. این کارشناس اقتصادی مدیریت انتظارات را قطعه اصلی پازل کنترل نرخ تورم می‌داند. به نوشته پویا جبل‌آملی، به طور سنتی مردم ایران به حداقل 10% افزایش سالانه در کالاها و خدماتشان عادت دارند و برای بنوشته او پیروزی بزرگ باید این عادت را از بین برد.
یک عدد، یک تحلیل.
نظام سلامت و درمان ایران بیمار است. این را نه فقط منتقدان که مسئولان این روزهای بخش بهداشت و درمان ایران نیز اعتراف می‌کنند. آنگونه که اسماعیل ایدنی، رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران گفته، در سال 84، یعنی آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد، حدود 35 تا 40% از هزینه بهداشت و درمان از جیب مردم پرداخت می شد. پس از 8 سال که مهمترین و محوری‌ترین شعار دولت‌های نهم و دهم عدالت بود، سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی بر اساس آماری که رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران گفته به 65 تا 70% افزایش یافته است. افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی همان عارضه‌ای است که بر اساس آن گفته می‌شود که سالانه رقمی در حدود 8% مردم پس از پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا که چندی پیش در مناظره‌ای تلویزیونی در تلویزیون ایران شرکت کرده بود، ضمن اشاره به شکست سیاست‌های 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد از نبود نظام جامع تأمین و رفاه اجتماعی در ایران گلایه و انتقاد کرد.
توی حقوق مسلم دیگری هم قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته، در 35 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله جنگ و بعد از جنگ بازسازی و بعد به دلیل اینکه دولت اظهار می‌کرد منابع کافی نداره و بعد وقتی که منابع ما به شدت انفجاری افزایش پیدا کرد، متاسفانه ما نتوانستیم یک نظام حمایت اجتماعی تأسیس کنیم که امروز دچار این مشکل نباشیم، بلکه گرفتار مسئله برعکس شدیم. یعنی ما بایستی که الان در یک وضعیت رفاهی به سر می‌بردیم که رونق اقتصادی ایران میشد موجب رشک ملت‌ها در دنیا، امروز ما دچار این گرفتاری هستیم که میلیون‌ها نفر به فقرامون اضافه شدن علی‌رغم درآمدهای عظیمی که به وجود اومد.
اما در میانه بالا گرفتن بحث‌های مربوط به برداشته شدن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، اختصاص بخشی از درآمدهای این برنامه در فاز دوم به نظام سلامت کشور از مهمترین محورهای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بود. اختصاص رقمی بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت. حسن روحانی نیز در گفتگوی زنده تلویزیونی در میانه اردیبهشت ماه امسال به این برنامه اشاره کرد و از تحول در نظام سلامتی ایران خبر داد.
در زمینه بیمه ما تمام مردم رو بیمه خواهیم کرد و اعلام هم کردیم. هر کس بیمه نیست بیاد ثبت نام بکنه و ما او رو بیمه میکنیم. پیش بینی ما اینه که حدود 5 میلیون یا یه رقمی بیشتر افرادی هستن که بیمه نیستن و اینها ثبت نام خواهند کرد به تدریج و همه اینها بیمه خواهند شد. پس هم در زمینه دارو کمک خواهد شد، هم در زمینه مخارج بیمارستانی، مخصوصا اونهایی که در بیمارستان بستری میشن، مخارج اونها کاهش پیدا خواهد کرد. محاسبات ما اینه که مخارج مردم در کل، حالا اگر عملی چیزی در کار نباشه، که مخارج بسیار کاهش پیدا میکنه، 10% سهم رو پرداخت میکنن و اگر در شرایط خاص باشه باز هم سهم بیمار از نصف کمتر خواهد شد از اون چی که قبلا بوده.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت 11 نیز در اوایل اردیبهشت ماه امسال با حضور در برنامه تلویزیونی چنین قولی داد:
حداقل 27% مردم در مقایسه با سال 92 در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی برای بستری پرداخت کمتری خواهند.
اخبار و گزارش‌ها از تحولاتی که قرار است در حوزه سلامتی ایران رخ دهد فراوان است. اینکه چه میزان از آن به واقعیت بدل می‌شود اما مجال دیگری می‌خواهد که گذشته زمان آن را به اثبات خواهد رساند.
گزارش بازار.
آمار منتشر شده بانک مرکزی از تورم اردیبهشت ماه نیز از کاهش شتاب نرخ تورم حکایت می‌کند. نرخ تورم 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال در این گزارش آماری رقم 33% را نشان می‌دهد که نسبت به همین رقم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه گذشته کاهشی 2.5% داشته است. پیشتر مرکز آمار ایران نیز با انتشار گزارشی از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری ایران اعلام کرده بود که نرخ تورم سال منتهی به اردیبهشت ماه به 28.4% رسیده است که در مقایسه با سال منتهی به فروردین ماه گذشته کاهشی کمی کمتر از 2% داشت. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه امسال در گزارش بانک مرکزی 16.6% و همین رقم در گزارش مرکز آمار ایران، یعنی مقایسه نرخ تورم اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 17.2% بود است. اما در بررسی اجزای تشکیل دهنده نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال در هر دو گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تغییرات قیمتی گروه‌های مختلف کالاها و خدمات نشان می‌دهد که آنچه موتور تورم به شمار می‌آید و بار کشاندن تورم به سطوح بالا را می‌کشد، از افزایش قیمت گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به دیگر گروه‌های کالایی و خدمات منتقل شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه، شاخص بهای گروه کالایی بهداشت و درمان با رشد نزدیک به 39% رکورددار افزایش بوده. حالان که در همین دوره زمانی شاخص بهای کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات رشدی بیش از 36% داشته است. در گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص تورم در اردیبهشت ماه نیز بیشترین رشد قیمتی در میان گروه‌های کالایی و خدمات در این ماه نسبت به اردیبهشت ماه پارسال مربوط است به گروه بهداشت و درمان که رشدی در حدود 32% را تجربه کرده است. پس از این گروه کالایی، شاخص قیمت گروه کالایی حمل و نقل با رشدی حدوداً 30% در رتبه دوم ایستاده است که افزایش شاخص بهای این گروه را میتوان به افزایش قیمت سوخت نسبت داد. نکته قابل توجه در این میان اثرگذاری افزایش شاخص بهای حمل و نقل بر دیگر گروه‌های کالایی و خدمات است که به ترتیبی با حمل و نقل در ارتباط هستند. کارشناسان اقتصادی غایب بودن شاخص بهای گروه مسکن و اجاره بها در میان رتبه‌داران و میانداران تورم را با رکود حاکم در این بخش در ارتباط می‌بینند. اما انتقال تورم فزاینده از گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به گروه‌های دیگری همچون بهداشت و درمان و حمل و نقل می‌تواند پیام و نشانه‌ای برای مسئولان دولتی در توجه به این بخش‌ها و یافتن راه حلی برای کنترل قیمت در این حوزه‌ها باشد. از اینکه تا پایان این نمایگر من آرش حسنی‌ها را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namoyar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید.